محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و شرکائه لکتابه ولا سیم الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء الحسنا و آیات کبرا و حقیقت قرآن و بطون و تخوم آن که هرچه زودتر فرج امام اسلم را معجل و مقدر بفرماید و با اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن و ملاحم آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. عیان است و نه حاجت به بیان که در مکتب سقلین جایگاه حدیث جایگاهی بسیار بسیار رفیع و منی و والا و باداست. اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین حدیث رو بسیار گرانبها و ارزشمند دانستند و بلکه قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست. این روایت از حضرت امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق ابو عبدالله علیه السلام روایت شده است که قال صادق علیه السلام حدیثون تأخذه من صادق خیر لک من ما طلعت علیه الشمس من ذهب او فضه. آقایان همه فضلا و علما و طلاب هستند، نیازمند ترجمه نیست. بنده عذرخواهی میکنم که این تصویر ضبط خواهد شد و برای عموم مردم هم پخش خواهد شد، لاجرم مجبوریم که ترجمه کنیم. تنها یک حدیث که از انسانی صادق و راستگو بگیری و اخذ کنی و بشنوی برای تو بهتر است از آنچه که خورشید بر او میتابد، که تمامی آنچه را که نور خورشید به او برسد و پرتوش او را بگیرد طلا و نقره فرض کن. این خورشید نورش به چه پهنه گستره‌ای از منظومه شمسی میرسد که قابل توصیف نیست. همه اونها اگر طلا و نقره باشد، نه مجموعه این همه احادیث فراوان و انبوه بهار و مرآت العقول و کتب اربعه و و بلکه یک حدیث، حدیثون تأخذه من صادق خیر لک من ما طلعت علیه الشمس من ذهب او فضه، که به راستی اگر کسی همین فرمایش امام صادق رو باور کند، واقعا باورش بشه، بر این مژده گر جان فشانم رواست، تمام عمرش رو وقف دریافت حدیث خواهد کرد که به من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، و به حقیقت خیر کثیر همین علم الحدیث است و درایت الحدیث است. البته تأکید بر درایت است. باز در حدیث دیگری فرمود حدیثون تدری خیر من الف حدیث تروی، و خب یقینا چون این است که یک حدیثی را که به نیکی دریابی و بفهمی و درایت کنی برای تو بهتر است از این که صدها حدیث یا هزار حدیث را روایت کنی بدون دریافت حقیقت آن. لذا مردان خدا که پرده پندار دریدن، مرحوم کلینی و کلینی ها، مجلسی ها و بزرگان محدثین ما بیهوده واقعا تمامی عمر خودشون رو به مجاهدتی بسیار سخت و پر رنج و پر شکنج سپری نکردن برای اخذ احادیث و قرائت کتب احادیث بر اساتید. مرحوم کلینی بسی رنج برده است در آن سال 30 در 20 سالی که در بغداد تشریف داشتند تا اصول کافی تدوین شد، واقعا رنج بردن. الان ما اگر یک کتابی رو بخوایم با این نورها و زیر این نورها با این کاغذهای سپید پرکیفیت و با این قلمهای روان و روان نویس و خودکار که خودش کار میکند کتابت کنیم، فقط از رو بنویسیم یا 500 صفحه از رو بنویسیم، واقعا انسان به سطوح میاد. این چه میکردن مثلا صاحب وافی یا خود صاحب بهارالانوار رضوان الله تعالی علیه؟ این همه کتب رو با اون قلم ها با اون کاغذ ها با اون نور ها چطور واقعا اینها رو نگاشتن؟ یک کسی برداره یه مرتبه بهارالانوار رو نویسی کنه، کیم چه حالی داده؟ در دیرباز میگفتن که آقا برای کاستن از عظمت و ارزش کار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه و اجزل الله مصوبته، میگفتن که مرحوم علامه مجلسی یه تیمی از طلاب و فضلا رو گذاشته بوده است و اینها مینوشتن، ایشون پایین صفحه 10 سانتی گذاشته بوده، اگر بیانی داشتن مینوشتن. بعدن شاید قریب 25 سال پیش بود که نسخه ای از بهار 30 جلدی پیدا شد که کلش به خط علامه مجلسی بود و بر این طره ها تمام مهر باطل زد. واقعا سخت بوده. خب چرا واقعا چنین میکردن؟ چون چیزکی بلکه چیزها چشیده بودن و دیده بودن از عظمت حدیث. مرحوم آقای محدث ساده نقل میکرد که من کودک بودم و در منزلمون در مشهد درد دل داشتم و یادم هست که خیلی خردسال بودم و مادرم به پدرم مرحوم محدث قمی عرض کردن که آقا بچه دل درده و اذیت، اگر محبت بفرمایید عنایتی ببریمش دکتر. فرمودن یه استکان آب بیار که استکان آوردند و گذاشتن خدمتشون. ایشون همینجور که مشغول تعدیف بودن انگشتشون رو زدن داخل این آب و یه چرخی دادن و فرمودن بده بچه بخوره و مادرم به اعتقادی که بهشون داشتن دادن من خوردم و در جا درده رفت. مادرم با شگفتی گفتن آقا چی کار کردی؟ تا من کاری نکردم، این انگشت من که این همه احادیث امام صادق و ائمه رو نوشتم، اگر این مقدار کار ازش بر نیاد که پس من اصلا بیهوده رفتن این کار رو و این راه رو. لذا واقع مطلب این است که امروز مجموعه فضای مجامع علمی ما، حالا نگم حوزه که باعث گلمندی نشه بگم که باز این شیخ شورش برداشت و چی گفت، مجموعاً سودمندانه باید گفت که توجه کافی و وافی ندارند به حدیث و جایگاه حدیث و نداریم، اصلا متوجه نیستیم، واقعا متوجه نیستیم. یه نمونش رو خدمت شما عرض بکنم. یه برنامه تدریسی گذاشته بودن دفتر یکی از آقایان مراجع محترم در شیراز و قریب 100 نفر از مبلغین استان فارس رو در شیراز جمع کرده بودن یک هفته اردویی و قرار بود که هر روز کسی از آقایان مطالبی فشرده کپسولوار خدمت این فضلا که همه مشغول منبر و محراب بودن در اون خطه عرض بکنن. یک روز هم نوبت به بنده کمترین رسیده بود و بنده رفتم و خب مشغول شدیم دو سه ساعتی دو سه کلاسی. بین کلاس ها نماز مغرب و عشا بود و بعد از اینکه نماز مغرب و عشا رو خوندیم یه جوانی که شاید 27-28 سالش بود و مؤمن بود و خیلی نزیه و مرتب و رنگ رخساره نشان میدهد از سر زمین که مشخص بود آدم پلشتی نیست، آدم مرتبیه، ایشون آمد از بنده سوال کرد که آقای فلانی چه باید بکنیم که در عرصه منبر موفق باشیم و چی مطالعه بکنیم؟ بنده به ایشون عرض کردم که شما چی مطالعه کردید؟ بفرمایید تا بنده عرض کنم که برای تکمله و برای تتمیم و تکمیل چه چیزهای دیگری باید مطالعه بفرمایید؟ ایشون یه طلبه 28 ساله رشید برنا و مشخص بود صاحب استعداد به بنده گفت که 200 رمان و داستان اروپایی، ترجمه 200 رمان رو خونده. رمان؟ بله. برای منبر؟ گفت بله. گفتم چطور؟ گفت یه آقای آمده بود از این کسانی که حالا به برکت رسانه های رانتی مثلا شهرتی به هم زده، آمده بود شیراز و من گفتم آقا چه کنم که محبوبیتی در منبر پیدا کنم و مشهوریتی، گفت برو رمان‌های اروپایی رو بخوان. و من در طی این دو سالی که از اون صحبت اون آقا گذاشته 200 رمان داستان خوندم، اونم از رمان‌های اروپا. خب خیلی جای تأسفه که منبر که جایگاه نشر حدیثه و محدث باید باشه، خطیب، به جایی رسیده که یه جوانی که واقعا هیچ سوء نیتی نداره، من مثلا پایین علما عرض میکنم مشخص بود هیچ سوء نیتی نداره، دو سال عمر و جوانی استعدادش رو ندیده، از حقیقت ره افسانه زده است در مقابل همین فرمایش که حدیثون تأخذ و من صادقین و حسرتا علاما فرد تو فی جنب الله، چقدر عمرش رو به طالت رفته و بعد این نتیجه چی خواهد بود؟ از کوزه همان تو برون ترابت که در روز کل و عنائن یغز خوب مافی، این فردا چی میخواد بگه؟ حاصل رمان های ساخته های خیالات از میشود که یه شخص اروپایی حتی بیاد وامق و عزرا هم بگه، مگر منبر جای وامق و عزرا و لیلی مجنون و خسرو شیرینه؟ بیا و بگذر از این کذب لیلی و مجنون که این فسانه مکرر شده است در یادم، حدیث خسرو و شیرین نموده کامم تلخ که من نه کوهم و نه تیشه و نه فرهادم، بیا و قصه مهر علی و زهرا گو، بگو که تا تو بگویی ز شوق جان دادم. الغرض که متاسفانه چنینه و باید در حقیقت یه حرکتی توسط بزرگان حوزه ارشادی و تعلیمی و تربیتی برای حوزه آغاز بشه که طلبه ها انس بیشتری بگیرن با حدیث. گفت استاد درس من مبر از یاد، یاد بادان چه به من گفت استاد. دوستان جوان، بنده شاید 19 سالم بود، محضر آیت الله مرحوم آقای محمود مشتهد سیستانی که خدمتشون چند سالی مشرف بودیم و زانو می زدیم، عرض کردم در همون شاید 18 سالگی ایشون فرمودن که اهل بیت فرمودن که ما فقیه را فقیه نمی دانیم تا لحن کلام ما را بشناسد، یعنی اونقدر حدیث خونده باشه که اصلا لحن کلام ما را و سیاق حدیث ما را بفهمد. و البته این چنین از کار نیکو کردن از پر کردن است. من در الان که فارقم و تارکم، اما زمانی در زمینه خط بسی کار میکردم و تمرین میکردم. اون زمان از اساتید بزرگ انجمن خوشنویسان و خطاطهای ایرانی مثل استاد مرحوم حاصل حسن امیرخانی، حاصل حسین امیرخانی، جناب آقای امیرخانی، آقای عقبین، آقای خروش و و و اساتید، یعنی اگر 30 استاد رو خطشون رو بدون امضا میگذاشتن پیش بنده و یک سطر رو نوشته بودن، بنده میتوانستم بگم که هر خط مال کدام استاد است از روی سبکی که نوشته بودن، با اینکه خیلی تفاوت‌های بسیار ظریفی دارد. دقیق می‌فرمایید انسان در این کاری وقتی خوب کار کرد کارشناس میشه، خبره میشه و آشنا میشه. یک کسی که در شعر خیلی کار بکند وقتی شعری را میخوانند کاملا میتونه تشخیص بده از وزنش، از تشبیهاتش، که فرض کنید این شعر کدام یک از مشاهیر ادب و شعرهای پارسی است. و خاک بر فرق من و تمثیل من در این رتبه بسیار بالاتر غیر قابل مقایسه نسبت به حدیث همینه که اگر فقیهی فقیه باشه و عمرش رو به غور در احادیث و تفقه در احادیث سپری کرده باشه، معاریض کلمات اهل بیت رو میفهمد و لحن و قول اونها رو تشخیص میدهد. و این البته بسیار بسیار کار کردن میخواد و کار میکردن، انصافا کار میکردن. مرحوم آیت الله آیا شیخ علی نمازی صاحب مستدرک سفینت البهار میفرمودن که من با اون بهارای سیجدی و با اون اوزا از قضا اجاره نشین بودیم، در یک اتاق زندگی میکردیم، یه اتاق داشتیم برای اجاره برای سکونت، تو همون اتاقمون یه گوشه عیالمون یه آلادینی میگذاشت، آشپزی میکرد و 5 تا هم بچه داشتیم. تو همون اتاق من 5 بار بهارالانوار رو با دقت در اسانید و بعد بحث اجازات در اواخر بهار از ابتدا تا انتها 5 بار بهار الانوار رو کامل مطالعه کردم تا مصدرک سفینت البهار رو نوشتم. 5 بار غور میکردن در این بهار، چون میدانستن کلامکم نور، این نور رو واقعا انجذاب داشتن در خودشون و میچشیدند و به ذوقی و به شوقی به شیفتگی و شیدایی قوطه ها میخوردن در بهار که یا من فی البهار عجایبو، و در این بهار انوار عجایب میدیدن که اونها رو سرمست میکرده، به ذوق میآورده، به شوق میآورده که بر اون کسی که بهار رو مطالعه بکند واقعا این مطلب پوشیده نیست که چه عجایبی و غرایبی و طرائفی و ظرائفی واقعا هست در احادیث مختلف اهل بیت. این مقدمه بود بر نکته ای که باید انشاءالله این چند شب به امر حضرت آیت الله خدمت شما عرض کرده باشم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. عنایت بفرمایید یه بخشی از احادیث اهل بیت بلکه تعبیر بکنیم به این که طایفه ای از احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین متضمن بیان این است که حدیث اهل بیت دشوار است فهمش و این چنین نیست که بر هر کسی هضمش آسان بوده باشد و بتواند به تمام دقایق و حقایق او راه بیابد. ملاحظه فرموده اید در اصول کافی این گونه احادیث از این طایفه آمده، در وسایر الدرجات آمده، در معانی الاخبار شیخ صدوق آمده و مرحوم علامه مجلسی علیه الرحمه و رضوان در مرآت العقول هم بیاناتی و شرحی دارند. حدیث با گوش همه ما آشناست و آویزه گوش ماست، در حافظه داریم همه، و جالب این است که اکثر این طایفه احادیث از حضرات صادقین و باقرین صلوات الله علیه ما نقل شده است و همان است که شما شنیدید در برخی از اسنادش عبدالله ابن سنان اون فقیه هست از اصحاب اجماع در اسناد این حدیث هست و از جهت سند شکی در قطعی و صدور بودن اصل محتوای این گونه احادیث نیست و همان است که قال ابو عبدالله او قال ابو جعفر که مختلفه، حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن و فی بعض الروایات او عبد امتحن الله قلبه بالایمان. حدیث ما در مقام ثبوت صعب است، در مقام فهم مستصعب است، دشوار است اصلش و دشوار شمرده می شود فهمیدنش، درکش و هضمش، به قدری که تحمل احادیث ما را و گفته ما را نمی کند مگر ملک، به تعبیر علامه مجلسی نه هر ملکی، ملک مقرب توصیف شده و تقیید شده به اینکه حتی هر ملکی نمیتواند اون حدیث ما رو با آسانی دریابد، و ملک هم صعبه مگر ملک مقرر، و نبی مرسل نه بر نبیی، باید نبی مرسل باشد که بر او صعب نباشد، یا مؤمنی و به تعبیر برخی روایات بندهی که قلبش را خدا آزموده باشد به ایمان. البته مجموع این احادیث همین رو می‌فرماید که لا یحتمله الا، لا یحتمله الا، فقط یه روایت داره که الا نداره و استثناء نداره، بلکه فرموده است حتی ملک مقرب و نبی مرسل و مؤمن ممتحن قلبش را به ایمان او هم نمیتواند تحمل کند. حدیث اونا صعب و مستصعب لا يحتمله ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. خب دیگه این اعجبه و اغربه که از قضا از امام سوال میکنه یعنی چی مثلا حتی مؤمن ممتحن بل ایمان یا حتی نبی مرسل نمیتواند تحمل کند. فرمود به این که اونقدر شیرین است و اونقدر حلاوت دارد که یه مؤمن وقتی این روایات ما را حدیث ما را میشنود از شدت حلاوت و شیرینی نمیتواند تحمل کند که فقط خودش بداند و خودش بداند. بالاخره این رو بیرون میاندازه و به کسی میگه، تحملش نمیکنه که فقط از خودش باشه چون خیلی شیرینه. که خب خود این حدیث هم خیلی شیرینه، خود این هم خیلی شیرینه، اما جدای از اون یکی که اسم برداشته شده و همچین تعلیم شده، بقیهش میفرماید که لا یحتمله ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. صعب در مقام صعود و مستصعب در مقام اثبات. نهایت سخن این است که این کدام بخش از احادیث اهل بیت است؟ مجموعه احادیث اهل بیت از معارف مبدع و معاد در احکام از عبادات، از احکام معاملات و از سنن و از آداب و از سیره مشهوم و فراوان. یک کلمه ای از خاطرم رفت که عرض میکنم، به همون استادون مرحوم آیت الله آیاس محمود مجتهد سیستانی عرض میکردن که باید چه کرد در 18 سالگی که شاید مشغول متول و لمعه بودیم. چون سخن ظریفی گفتن که برای طلاب جوان بسیار بسیار ارزشمنده و واقعا برای ما کارآمدی داشت. فرمود که اهل بیت فرمودن ما فقیه رو فقیه نمیشناسیم مگر آنکه با لحن کلام ما آشنا باشد، بنابراین از همین الان آقا جان به تعبیر ایشون باید انس بگیرید با روایات. گفتن چه کنیم؟ فرمود شروع کنید به حدیث خوندن. خیلی جالبه، فرمودن که از کتاب سنن و آداب شروع کنید و از سیر شروع کنید. شروع کنید سیره اهل بیت رو خوندن و آداب و سنن رو خوندن. خب اینا که دشوار نیست، اینا رو میشود خوند تا کم کم انس بگیرید به روایت خوندن و دلتون و قلبتون روشن و روشن و منور و منورتر بشه به حدیث، تا کم کم برسید به روایات معارفی و معارف الهیه و روامز اخبار. این نکته ایست. ولی بر هر کسی که اهل دقت باشد پوشیده نیست که برخی از احادیث اهل بیت هست که بسیار آسانه، اصلا هیچ دشواری درش نداره و مطابق با فطرت و مطابق با وجدان و مطابق با روح و جان هر آدم سلیم القلب سلیم العقلی و هیچ چیز غریب و عجیبی درش نیست. مثل همین روایات آداب سنن، مثل کل روایات اخلاقی. بله ظرافتی در همون روایات اخلاقی هست در اینکه جنود عقل چیست، جنود جهل چیست، انشعابات این جنود عقل و جنود جهل از هم چگونه است. اینا بله دقت فقاهتی میخواد، اما به ظاهرش این که بگیم الجزاء الاحسان الا الاحسان جود تسد و مانند اینها، یعنی روایاتی که در حکم هست و در حکمت‌های عملی هست، اینها که مشکلی نداره، اینها که درکش. روایات احکام هم صعب و مستصعب نیست. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا، به کجاش صعبه. نهایت اگر بگیم در باب حدود و دیات، برخی از حدود مثل سنگسار کردن یا مثلا قطع دست بر برخی از مثلا امزجه فکری سخت بیاد، گونام تعلیل داره که اصلا این حدود جوری تعبیه شده که معمولا و اکثرا اصلا قابل اجرا نیست، یه تهدید جدیه برای تخریف. ولی کجا ممکنه که یه آدم عادی بیاد خودش چهار مرتبه به پای خودش اقرار کنه که مثلا فحشایی یا شنیعی یا زنایی یا کذایی انجام داده؟ میاد نه، اونم قاضی مقید باشه و حاکم که بهش بگه آقا نیا و برو و توبه کن بین خودت و بین خدا و آبروی خود را مبر. نه، معمولا چون این چیز امکان نداره انجام بشه. یا اون صحنه را چهار تا شاهد عادلی که بشه پشت سرشون نماز خون با اون وضعیت خاصی که در فقه هست ببینن، مگه همچین چیزی هست؟ خودم آدم بدسلیقه هست که جلو چهار تا امام جماعت بیاد بره غلطی بکنه بعدم اونها بشینن مثل داور بزنن؟ همچین چیز ممکن نیست، بالواقع ممکن نیست. بنابراین فرضیه که صرف فرضه و به جهت تخفیف و تهدیده که قبح گناه و شناعت او آسان نشه در دیده مردم. خب اینا که صعب نیست، اینا که فهمیدنی صعب نیست، این که رباز عرض می شود که همه چیز رو نابود می کند که این صعب نیست، این که عیان است و می بینیم که نابود کرده و هم دوگاه دیگه حالا صعب نیست. یه تجربه خوب 20 ساله داریم. دقیق می فرمایید کدام یک از احکام الهی صعب و مستصعب هیچ بود؟ کدام یک از باب اخلاقیات و آداب و سنن صعبه؟ هیچ کدام. کدام یک از سیره اهل بیت و مکارم اخلاق اهل بیت صعبه؟ هیچ کدوم. پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بر دوش، شاهباز که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب، مکارم اخلاق اهل بیت و کرامت هاشون در اخلاق صعبه؟ نه اینکه صعب نیست. کجاش صعبه؟ شاید بشود اینگونه تقسیم کرد که فضائل اهل بیت بر دو گونه است: فضائل عرشیه و نوریه و فضائل فرشیه. اگر فضائل فرش رو در نظر بگیریم، مکارم اخلاقی اهل بیت و رفتار انسانی و اخلاقی و مکارم اخلاق اونها بر روی زمین، اینها هیچ صعبی نیست. گرچه بسیار چشمگیره، گرچه بسیار دلرباست، گرچه لاولی من ناس محاسن کلماتنا و بلکه سیرت اونها رو لطب اونا، وقتی که مردم میشنوند مکارم اخلاق اهل بیت رو البته مجذوب رفتار اهل بیت میشوند، اما صعب نیست، نه فهمش، نه شنیدنش، نه عزمش. درسته؟ ظاهراً این صعب مستصعب مربوط به فضائل عرشیه اهل بیت است که خلقکم الله انوارن و جعلکم به عرشهی مهدقین، و فضائل مختلف که اول ما خلق الله نوری و بعد من در چه حجابهایی بودم، 10,000 سال در حجاب عظمت بودم، 10,000 سال در حجاب مثلا عزت بودم، 10,000 سال. اینها کم کم سخت میشه. احادیث تینت، احادیث آدم زر، احادیث عهد الست و میثاق، اینها کم کم سخت میشه. به قدری سخت میشه که شما میبینید همین الان که الانه برخی از فضلا و علمایی که در فضلشون و علمشون و بالاخره این که یه چیزکی داشته اند و میدانستن شکی نیست، توی اینها در مانده اند، برخی به طور کل منکر شدن. شما میبینید عالم زر که احصا کرده این مجموعه روایات عالم زر و عهد الست و میثاق و معرفی که عرفهم نفسه و اراهم شخصه و لولا ذلک لم یدر احد من خالقه و من رازقه فطرهم جمیعا علی التوحید و و اینها مجموعا حدود 400 روایته که تواتر معنوی داره. مرحوم علامه طباطبایی در جایی میفرماید که روایات عالم زر و میثاق و خلق الله الارواح قبل الابدان مسلم تواتر دارد. حالا بعدش فرمایشی دارن که او را اصلا نمیپذیریم و اصلا قابل پذیرش نیست. میفرمایند که اما ما اونها رو مسکوتون ان میگذاریم. خب سیدنا العزیز چون اونها رو مسکوتون ان میگذارید؟ وقتی تواتر معنوی داره و قطعی و صدوره، یعنی چی من مسکوتون ان میگذارید؟ یعنی علاوه یه چیزی حالا گفتن دیگه، چیکارش کنیم؟ چون با حرکت جوهری ملا صدر و صدر متعلقین سازگار نیست که الروح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، این همه روایت رو شما رفعیت کنید و بذارید کنار 400 تا روایت رو. اون روایات ظاهرن روایت مقامات یا بحث تینت، تینت الیگینی، تینت سجینی و آمیختگی اینها، اینا که حالا بازم نباید ما بگیم چون بالاخره این نوار منتشر میشه، صعب است و مستصعب است. به قدری صعب است که مثلا در ذیل برخی از این روایات که مرحوم علامه مجلسی در باب تینت نقل فرموده است، امام صادق سلام الله علیه 3 صفحه روایت میفرماید در انتها اون راوی که مبادا این روایت را برای عموم مردم و در جمعی عمومی برای مردمان بگویی که اگر گفتی به بلایی در جانت یا مالت یا اهلت مبتلا خواهی شد. و یه خاطره طنزگونه بنده دارم. شاید 30 سال پیش در مشهد یه آقای خوشنیت ساده لوحی رفته بود منبر و 3 شب همین روایت عجیب و غریب بسیار ثقیل رو روی منبر خواند و اگر 300 نفر جمعیت بودن برای 270 نفرشون شبهه جبر پیش آمد که رسما آمدن و میگفتن که آقا اگه اینجوری بس جبر هستن و این آقا نمیتونست حل بکنه و خدایش رحمت کند به کسی از دوستان ما که زبده بود و نخبه بود در منبر به او گفتش که شما بیا برو منبر و خلاصه این سنگی که ما به چاه انداختیم تو در بیار و او هم نپذیرو خوب خودت کردی که لعنت بر خودت باد من برم اگه شبهی که تو ایجاد کردی من در بیارم از ذهن مردم. بعدم ایشون رفت منبر و برای این که بتونه جواب بده به این شبهات به تعارف و تملق برگزار کرد که خب شما خیلی بزرگوارتر از این هستید که براتون شبه جبر پیش بیاد. بابا آمده میگفتن که آقا پس این جبره و سبحان الله از ساده لوحی که اون اتتمه روایت و انتهای روایت که امام میفرماید به راوی مبادا این چیزی رو که به تو گفتم در جای عمومی بخوانی برای همگان، اینم خوند از رو و اینم خون که اگر خوندی به بلایی در جانت یا خانوادت یا اهلت گرفتار میشی. شاید 3-4 روز بعد بود که بیچاره خانواده این آقا در یک کاری در داخل خانه سر خود دستش رفت تو شیشه. شاید تا 1 سال جراحی میکردند و این درست نمیشد چیه تاندما پاره شده بود. حدیث دوست نگوییم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد. حدیثونا صعب مستصعب لا یحتمل او الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. این حدیث رو میشد برای همین کس خون. بعد میبینیم متاسفانه با افسوس باید عرض کنم که برخی از اعزه ای که بسیار خوش نیتند و بسیار در ولایت عریقند و عزیزند و خدومند و بلیغند و خدمتها کردن، برخی از احادیث رو در خطابه و منبر و کرسی تبلیغ میخوانند، فرداش میبینی در این فضای مجازی امروز و در عالم رسانه‌ای امروز اینجا گفته، فردا در واشنگتن و لس آنجلس یه شخص بهایی خبیث پلید پلش اینو برمیداره سخره یک کل جهان میکنه که آقا بفرمایید ببین اینا چی میگن هستن. پیش درست کردن به نام خرافات در اینستاگرام. تمام این مطالبی رو که رفقای ما و اصلا بفرمایید خود بنده گفتیم که قابل هضم عموم مردم اصلا نیست و نباید میگفتیم. لیس کل ما یعلم یقال، مگر هر چیزی رو که میدانی باید بگی. اینا رو جمع کردن، چند تا شده 2300 تا کلیپ و فیلم. و واقعا انسان وقتی نگاه میکنه از دید مردم عادی، از دید مردم کوچه و بازار و دانشگاه اینها، خیلی نامسخره به نظر میرسه در دید اونها، خیلی خرافی و خیلی مهم. مشکل کجاست؟ ما به الفبایی که خود اهل بیت فرمودن در فهم احادیث یا در نشر احادیث در این دو خط یا در فهم یا در نشر عمل نکردیم که نکردیم. حدیثونا صعبان مستصعب لا یحتملوه الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. و تو مؤمن توقع داری که این مردم کوچه بازاری که بسیارشون آلوده به ربا شدن، فاش میگویم و از گفته خود دلشاد نیستم، اندوهناک متاسف عرض میکنم، مبتلا شدن مردم ربا یا لقمه حرام خوردن یا نه ندیدن حقیقت، قاصرن و دستشون از رسیدن به کوتاه بوده، مبلغ نداریم، آخوند نداریم، استاد نداریم، روحانیت در بین مردم امروز نیست. یه زمانی هر محله یک آخوند محل داشت، هر شهری یک آقای شهر داشت که فقیه بود و حلیم بود و حکیم بود، ما دیده بودیم. یا 10 تا داشت تهران، 10 فقیه داشت که هر کدام استوانه بودن، واقعا فقیه بودن، واقعا فهیم بودن. مرحوم آیت الله عظما احمد خونساری، آقای سعید، آقای اسد احمد شهرستانی و هر کدام وزنه بودن، واقعا ارکان البلاد بودن، ملاذ الانام بودن، بودن در همه شهرها. در هر محله آخوند، بنده یادمه در شهر خودمون یه محله که ما زندگی می کردیم یه آخونده بود، من یادمه شاید مثلا 6-7 ساله بودم، بلکه 60 ساله بودن، این آخون 70 سالش بود. چقدر وزین، چقدر متین، چقدر مهربان، و همسر او چقدر پوشیده، چقدر باوقار. هر هفته در منزل پدری ما روزه بود شبهای دوشنبه و ایشون می آمد و منبر می رفت و ما هم بچه بودیم و زیر سیگاری می گذاشتیم و تو هر زیر سیگاری هم عرض کنم که 4 تا 5 تا سیگار هما یا اون روز می گذاشتیم که سیگار می کشیدن دور به دور. و واقعا منبری ها چه صبری داشتن اون زمان، نمی رو منبر بشه و همه سیگار بکشن. بعد می گفتن آقا نسل قبلشون اونا عجیب بودن که منبری رو منبر بوده دور به دور همه قلیون می کشیدن. بعد ما اعتراض میکنیم که آقا وسط منبر ما چایی نده که حواس اون پر قلیون همه کرکر میکردن و کرکر میکردن آقا. خلاصه این آدم برمان ترس میکنم که دور به دور، من این آدم 5-6 ساله بودیم قندون میگذاشتیم و سیگار میگذاشتیم و کبریت میگذاشتیم و آقا میامد منبر میرفت. باور کنید جوانها، این آقا پدر کل محل بود، واقعا ملاز مردم بود. عقدشون رو میخواستن میکنن آقا بیکن از آن گوش بچهشون، مشاور خانوادگیشون، مشاور مالیشون، معتمدشون، وجوهاتشون، همه چیز این آقا بود. پدر بود به مفهوم واقعی پدر بود و قبولش داشتن. رفع اختلافات کل مردم، خانوادگی و غیر خانوادگی و محلی با اینها بود. کی بیداد گستری مراجعه میکرد که از خدامنشی پیش آقا، آقای محلی، آقای شهر حل میشد. از دست دادیم، از دست دادیم واقعا و نداریم، نداریم دیگه. حالا شخشق از آن حضرت سن مقررت برگردیم به اصل بحث که احادیثون آن صعبان مستصعب. پس حاصل عرض بنده که در مجلس علما میگن پرگویی نباید کرد و خلاصه باید برگزار کرد، این است که مسلم حدیثون آن صعبان مستصعب قطعی و صدور طایفه ای از روایات با اسناد مختلف متکفل بیان. علاوه بر این باید دید کدام یک از احادیث، همه احادیث اهل بیت که صعب نیست. وجدانن آدمی میبیند که همه احادیث صعب نیست. پس این احادیث ظاهراً اشاره دارد به یک بخشی از این احادیث که افرادی مانند علامه مجلسی تصریح فرمودن. ملاحظه میفرمایید علامه مجلسی در برخی از بیاناتشون میفرماید این حدیث از غوامز اخبار است و نرد و علمه الیهم، که با بیان چند وجه و وجوهات مختلف محتمله رو میفرماید، آخرش هم با اون زبدگی و پختگی تصریح نمی کند و حکم نمی کند که این است و غیر از این نیست. میفرماید علمش رو رد میکنیم به خود اهل بیت. پس باید احادیث اهل بیت صعب و مستصعبش رو از خدا شرح صد خواست که در حدیثی آمده است اگر حدیثی از ما به شما رسید و نتوانستید او رو هضم کنید، نتوانستید او رو درک بکنید، علمش رو به ما رد کنید و رد نکنید، نگویید بیهوده است و از بیخ و بن نیست که اگر چنین کردید این ادنى الکفر است. بنده یه مثالی عرض کنم و عرضم رو تمام بکنم. شاید بعد 15 سال قبل بود، اخو زوجه ما طلبه است و ایشون یه شبی آمد به بنده گفتش که، یه مدتی هم شاید پیش ما کمی درس خونده بود، گفتش که فلانی شما اینقدر مثلا ارادت دارید به علامه مجلسی، این چه کاری بود علامه مجلسی کردن؟ عجب کار بیهوده‌ای، شاید کار بدی. گفتم چطور؟ چی شده؟ مؤدب باشی داری میگی؟ گفت در حلیت المتقین همچین حدیثی دیدم. خیلی هم شد حدیث چندش آور. گفتم چی دیدی؟ گفت دیدم که علامه نقل فرمودن که اگر مگسی در دیوان آبی افتاد، شما این آب رو دور نریزید، این مگس رو قوطه بدید در آب، مگس رو قوطه بدید در آب و آب رو بنوشید که شفا است. این هم شد حدیث. حالم به هم خورد، چطور علامه مجلسی همین چیزی نقل کرده است؟ بنده مو عرض کردم که جو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا است. خطا شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. شما متن حدیث عربی رو دیدی یا ترجمهش رو در حلیت رو متن؟ گفتن ترجمه و خوب نمیشه مگس. گفتم همینه دیگه، شما خطا شناس نه ای جان من، مشکل اینه که تو در بحر علمیت کمه. مگس در لغت پارسی قدیم یعنی زنبور عسل. این دقل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی، و فراوان در اشعار سعدی و غیره هست که مگس رو استعمال میکردن به زبور عسل. این آقایون نیشابوری ما که الان برخی از آقایون نیشابوری رو میبینم یه تیلایی دارن، یه گرمکایی دارن که خوردن همانو زبان انسان و دهان انسان زرق شدن همان، از بس اینا شیرین، خیلی وحشتناک شیرینه. بهش چی میگن جناب آقای عسکری؟ میگن مگسی. این معنیش نیست که مگس چندش، یعنی این در شیرینی مثل عسله. و البته چه عجب که و اوحینا الی النحل ان تتخذی من الجبال بیوتا تا با آخر شراب مختلف و الوان و فیه شفاء الناس. چه عجب که اگر زنبور عسلی که عسل شفاء للناسه این واقعا قوطه بدید در آب و بعد بخورید شفا باشه. خطا شناس نه، جان من خطا اینجاست. چطور رد کردیم؟ چطور اهانت کردیم به علامه مجلسی با این قد و قواره کتولت در علم که و ما اوتیت من العلم الا قلیلا و قس علا حاضا فعلله و تفعلله. یه چیز عجیبی آقایون برای شما عرض بکنم که یک بعدها شاید بعد از 15 سال بعد در یه مجله علمی، نه از این مجله های زرد در و داغونی که مثلا هر چیزی، در یه مجله علمی معتبر دیدم نوشتن که نه زنبور عسل، همین مگس خرمگس چندش آور، همین مگس بر روی بال او گرده هست که اون گرده دقیقا اثر ضد میکروبی و اثر عرض می شود که استریلیزه کردن و مفید بودن دارد و گفتن اگه همون گرد بالش در آب حل بشه و بخورید درست میشه خیلی از مریضی ها یا خیلی ضد عفونی. خونش مظهر آلودگی است، بالش ضد عفونی کننده است. سبحان الله. که اصلا بگو خود مگس تو چه میدانی که قصه چیه؟ و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. چه عجب که واقعا در آفرینش خدا همچین چیزی باشه. نگه یه موجودی از مگس چندش آورتر شپشه، که قدیم یا جدید شپش رو موهای کسی می افتاده بود، جان یک کسی بیچاره می شد. یه آقایی به نام دکتر رنهق در آلمان آمده بود ایران، به من می گفت که من متخصص درمان مریضی های سخت و سخت علاج هستم و می گفت فلانی ما یه سری از سرطان های معده را با شپش درمان می کنیم. با شپش؟ می گفت بعد گفت من از کجای آلمان، خودش ظاهرا هامبورگ بود، تا کجا رفتم؟ چند صد کیلومتر رفتم تا رفتم از یه مزرعه‌ای و خلاصه یه جایی و یه انباری کلی شپش پیدا کردم و در شیشه و آوردم. یه کسی که در درون مری یا مثلا معده‌اش سرطان داره و توده‌های سرطانی، ما این شپش‌ها رو وارد می‌کنیم به معده او و مری او، اینا که روی بدنه اون توده های تومور های سرطانی راه میرن یه آنزیمی ترشح میشه که این ضد سرطان و التیام بخش اونها. و مقالات علمی که در مجلات علمی و دانشگاه آلمان از همین قصه ازشون منتشر شد به من نشون داد. همونش پشتم که خدا خلق کرده، به جهتی خلق کرده. علاکل پس نمی شود روایات اهل بیت رو تخطئه کرد. انشاءالله اگر فرصتی باقی بود در شبهای آینده خدمت آقایان علما و فضلا اظهار ارادت خواهیم کرد و از خدا خواهیم توفیق که اوست ولی توفیق و نتوکل علیه و خدا رو می خوانیم به حق حقیقت قرآن و به حق لیلة القدر که محیی قرآن و ناشر علوم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین امام زمان ما را هر چه زودتر برساند و عظمت علوم قرآن و علوم اهل بیت و عظمت حدیث را به ظهور امام عصب همه بنمایاند. احادیثنا یا حدیثنا صعب و مستصعب، حدیث اهل بیت صعب است. بنده برای گریز مصیبتی رو عرض میکنم که حدیثشون هم صعب است، مصائبشون هم صعب است. چه صعبی که گفت خردلی بار غمت را دل عالم نکشد، و از این بار مصیبت که عجب سنگین است. مداح گرامی که نمیشناسم ایشون رو، نام مبارک رو نمیدانستم، به در خانه فاطمه زهرا رفتن. امشب و خب البته به جا و سزا که داغ امیرالمؤمنین و فراغ امیرالمؤمنین رو میخواندند و نوحه میسرودند. خب چه مصائبی؟ صحبت علی مصائب لو انها صحبت علی الایام سرن لیالیا ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید. الله اکبر الله اکبر، چقدر صعب بوده، صعب و مستصعب. ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید. خدمت آقایان علما عرض میکنم به عنوان شاگرد، آقایان بنده شاید دو سه سالی گیر این جمله بودم، ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید. دنبال سند بودم، پیدا کردم هست، واقعا هست که پیامبر فرمودن ما اوزی نبیان به مثل ما اوزید. حالا به اختلاف عبارتی با خودم در خلوت خودم میاندیشیدم که یا رسول الله چطور شما فرمودید که هیچ نبی به اندازه من اذیت نشود؟ پدر و مادرم فتاد البته اذیت شدید 13 سال در مکه. یا ایها الذین نزل علیه الذکر انک لمجنون، به عقل و کل بگویند دیوانه، مگه آسانه؟ روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. امرؤاس 70 بیت شعر در قدح پیغمبر سروده بود و به طعن پیغمبر به کودکان مکه مشرکین یاد داده بود. تا آقا رسول خدا از خانه می آمدن بیرون را می ریختن پشت سر پیغمبر، خاک رو با سنگ می زدن، پیغمبر این اشعار رو می خونده. خیلی سخت بود، واقعا سخت. اون کشیدن شکنبه آلوده شطور به سر پیغمبر واقعا سخت. سنگسار کردن پیغمبر روز اول فصل به مات عمر سخت بوده، همه سخت بوده، در مدینه هم سخت بوده. ولی یا رسول الله در خلوت خودم با دلم میگفتم که سبحان الله، بالاخره بین انبیا کسانی بودن مثل جناب زکریا که سرشون رو بریدن، در بین انبیا بودن کسانی که اونها رو از میان از کمر اره کردن مثل زکریا، و در بین انبیا اسماعیل صادق الوعد بود که او رو زنده زنده، خیلی عجیبه، خیلی سخته، پوست صورتش رو و سرش رو کنده. شما تصور کنید یک کسی پوست صورت رو بکنن، طرف بیهوش نیست رو حس میکنه، و پوست سرش رو بکنن و این حس کنه، بعد راهاش کنن تا از درد بمیره. اسماعیل صادق الوعد این چنین از بین رفته، که البته باز در حدیثی داره که در حالی که میخواستن پوست صورتش رو بکنن تا آمدن شروع کنن، جبرئیل نازل شد و بهش گفت خدایت میفرماید اگر میخوای اینا رو نفرین کنی نفرین کن که از بین برن و نتوانن همچین جنایتی با تو بکنن. گفت نه، میخواهم در این تصور بر بلای الهی تأسی کنم به حسین ابن علی صلی الله علیه یا الله. خردلی بار غمت را دل عالم نکشد حسین، و از این بار مصیبت که عجب سنگین است. درسته، با خودم میاندیشیدم که یا رسول الله، شما که پدر و مادرم به قربانت پوست از سر صورتتون نکندن، از کمر عرتون نکردن، سرتون رو نبریدن. امام صادق میفرماید نوح وقتی که 300 سال از بعثتش گذشته بود میآمد مردم رو دعوت میکرد، تو بهار علامه مجلسی است، چنان مردم مشرک او رو میگرفتن در همین بابل میزدن که تا 3 روز بیهوش میشد. خب یا رسول الله، خاک رو به سر شما ریختن اما شما رو کتک نزدن که؟ چطور فرمودید ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید؟ لا حول ولا قوت الا بالله، انا لله و انا الیه راجعون. شبی به جواب خودم که انه ملهم شدم و رسیدم که پیغمبر عالم به ما یکون از الهی آمد قیامه و میداند که چه پیش خواهد آمد. و یا رسول خدا بفرمایند که حاضر بودن پوست از سر و صورت من بکنن اما کسی به زهرای من سیدی نزنه. حاضر بودم من رو مانند زکریا از کمر اره کنن، کمر زهرای من رو نشکنن، که امیر المؤمنین گفت کمر یاری من بس که پهلو شکست، بی جهت همسر من تکیه به دیوار نکرد. حاضر بودن سر من رو ببرن اما سر حسینم رو نبرن. حاضر بودم سر من در تشت طلا باشه نه سر حبیبم حسین. بله واقعا پیغمبر هر وقت امیر المؤمنین سلام الله علیه دارن تشریف میارن، پیغمبر با اون همه عظمت و وقار، السلام علی صاحب سکینت و الوقار، که زین العباد او یغزی حیاء و یغزی من محابتهی فلا یکلم و اللهین یبتسمو، پس وقار خود پیغمبر چی بوده؟ پیغمبر با اون همه وقار تو سن مثلا فرض کنید که 55 سالگی مردم مدینه میدنن که وسط کوچه دارن میدون، یعنی چی؟ نگاه کردن دیدن دنبال حسین 5-6 سالش داره میدوه، گرفت حسین رو داد به بغل امیر المؤمنین، خذ یا علی. امیر المؤمنین فرمودن من گرفتم، از پیشانی شروع کرد به بوسیدن، میبوسید و گریه میکرد، بعد چانش رو داد بالا زیر گلو بوسید، پیراهن رو باز کرد، دیدم سینه حسین رو میبوسن، کم کم دیدم انگوش و انگوشت دستش رو میبوسید، آمده پایین داره پای حسین، عرض کردم یا رسول الله چه میکنید؟ فرمود علی جان من میبینم جای نیزه ها و شمشیر ها رو بسن. خب بله، هر وقت نگاه میکرده بر حسین چقدر اذیت میشده. هرچی با نماد بگیم دیگه، بگیم میشکم اللهم ان لم تغفر لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من يا ابن شبيب ان كنت باكيا بشيء، اگر به قدری که اشک بر گونه تو جاری بشود گریه کنی ای پسر شبیب، خدا گناهان تو را سقائر و کبائر را خواهد آمرزید به برکت حسین ابن علی. مرحوم سید ابن طاووس در اطراف نقل کرده که دم آخر عمر پیغمبر که شد، زهرا رو خواست کنارش نشست، بعد عمیق به زهرا نگاه کرد، فرمود دخترم وای بر کسی که حرمت خانه تو را می شکنن. بیبی باردارن به محسن، چقدر سخته، بین پیغمبر می بیند، فرمود وای بر اون کسی که این جنین تو را می کشه. بعد پیغمبر سخت بوده، ولی اجازه بدید من به جهتی دلم یه جای دیگریست. دیشب جاتون خالی در کنار قبر امام رضا شب 23 ماه رمضان، هرچی آقا فکر کردم که امشب من باید چه بکنم، این جمعیت چطور باید مغفور باشن، دیدم هیچ راهی بهتر از دست به گنداوه خونین علی اصغر شدن نداریم. خدایش رحمت کند امشب و روحش شاد باشد و در ثواب این مجلس در این دارالعلم شریک باشند. مرحوم آقای عاشق عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی به خود من گفت، گفت پدرم عاشق مندلی واعظ در کوفه در نجف، ایشون گفتند که من در مسجد کوفه در بیداری در مقام رسول الله وسط صحنه مسجد کوفه مشاهده و مکاشفه وقعی برآمد، دست داد خود رسول خدا رو دیدن و رسول خدا به من فرمودن در نوائب و دهور و شدائد روزگار مظلوم ترین مظلوم ها متوسل بشه. عرض کردم یا رسول الله مظلوم ترین مظلوم ها کیه؟ امیرالمومنین فرمود نه، طفل رضیع حسین اونقدر این مظلومه که یک مورچه ای رو هنوز راه نیفتاده بود لگد کنه و این زنبه مکتبه. خردل یک بار غمت را دل عالم نکشد و از این بار مصیبت که عجب سنگین است. برای این یک بیت عرض کردم، بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. چقدر سخته آقا یه طفلک شیرخواره با اون وضعی که یتلزا اتشا یک بار نگاه بکند ببیند فزوب من الورید الالورید من الوزن الالوزن، چقدر صعب و مستصعبه که بلند کرد دستش رو و با آسمان از خون گلوی علی اصغر پاشید و عرض کرد خدایا این مصیبت صعب و سخت را این آسان می کند که تو می بینی. هون علیه انه به عین الله به دم رضی یا رب اجل ولی که الفرج و العافیت و النس و اجعل ذنوبنا بهی مغفوره، اعمالنا بهی مقبوله، حوائجنا بهی مغزیه و امنون علینا به رضا و حبلنا رعفته و رحمته. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.